بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر روح العالمین المقدم الفدا. همینجا هم درود می فرستیم بر روح بلند آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که این روزها و شبها متعلق به این وجود مبارک و نازنین است. در برنامه های قبلی ویژگی های یک شخصیت سالم رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و گفتیم اگر ما بخوایم بنیان خانواده رو قوی بکنیم، خود زن و شوهر بعد مقداری روی ابعاد شخصیتی خودشون هم کار بکنن و گفتیم ماه مبارک رمضانم یک فرصت خوبیه برای این خودسازی که انسان یه مقداری خودش رو واکاوی بکنه، ویژگی های شخصیتی خودش رو بررسی بکنه و به خودش بپردازه و حل بکنه اینها رو. چون میدونید ما خیلی مواقع در طول سال ایامی که سپری میشه بیشتر به مردم کار داریم که این چجوری اخلاقش بود، چی گفت، کجا رفت، چرا اینجوری رفتار کرد، شوهرم چرا اینجوریه، زنم چرا اونجوریه،
از خودمون غافلیم.
ولی به نظر ماه مبارک رمضان برکتش در همین هستش که انسان بتونه نظر به ویژگی های خودش روحی، اخلاقی، اعتقادی بپردازه. و ما هم حالا از زاویه نظام خانواده به این موضوع نگاه کردیم که انشالله بتونیم پایان ماه مبارک رمضان یک پایانی باشه برای ما که آمادگی بهتری رو برای این که بتوانیم در خانواده با یکدیگر برخورد بکنیم، گفتگو بکنیم، به یکدیگر رشد بدیم، نعم العون علی طاعت الله باشیم ان شاء الله، این رقم بخوره. خب حدود 15 نکته رو ما تا جلسه قبل از ویژگی افرادی که دارای شخصیت سالمن بیان کردیم، اما امروز می‌خوایم اون عواملی که به شخصیت انسان آسیب می‌رساند رو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی در از کمک بکنیم که اون شاهراهایی که ممکنه آب ببنده به شخصیت ما و شخصیت ما رو بالاخره تخریب بکنه رو دلش بالاخره آب بندی بگذاریم، نذاریم نفوذ بکنه. برای این باید در مرحله اول و در وهله اول این عوامل رو به نوعی بشناسیم. ببینید اولین نکته که شاید خیلی مهمم باشه و با این ماه عزیزم به نوعی یک ارتباطی داره، این افرادی که زیاد غرق دنیا میشن اینا شخصیتشون بیشتر آسیب میبینه. اصلا ببینید کسانی که سقف زندگیشون دنیاست، یعنی اتصالی به فرا ماده، فرا دنیا، اتصال با آسمان ندارن،
نهایت همشون همینجاست،
اینا بیشتر آسیب میبینن لحاظ روحی و روانی. تجربه اینو نشون داده. امروز مثلا در آدما وقتی نگاه میکنیم این کسی که امیدش به خدا نباشه، کسی که ارتباطش با خدا کم باشه، کسی که نگاه آخرتی نداشته باشه، معاد باور نباشه، برای معادش تلاش نکنه، اینا بیشتر در دنیا دچار آسیب‌های روحی میشن
و اساسا به پوچی و بنبست میرسن مدام.
دقیقاً هم همینه، چون شما میدونین اصلا یک بخشی از افرادی که خدایی نکرده دست به خودکشی میزنن اینا کسانی هستن که فقط دنیا رو میبینن و در دنیا به تعبیر شما به بنبست میرسن، فکر میکنن دیگه هیچ راهی وجود نداره،
همه چی
بله، ولی سعی میکنن دیگه خودشون رو هم تموم بکنن در همین دنیا. ولی ما میگیم نه، ببینیم باید نگاه ما به آسمان باشه، نگاه ما بلند باشه، باید بیش از سقف دنیا رو ببینیم. اگر دنیا زده شدیم، اگر نگاهمون فقط تا سقف دنیا بود، قطعا دچار آسیب‌های روحی میشیم. یعنی وقتی که حتی تو خانواده، قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم، یه موقعی هستش مثلا همسر من اذیتم میکنه، آزار بهم میرسونه، اگر واقعا آدم نگاهش دنیایی باشه دیوانه میشه، آسیب میبینه، کم میاره حقیقتا. ولی اگر بداند نه، ما با خدایی مواجهیم که خداوند عادل است، عدالت دارد. من همجا یه نکته ای رو معرض بکنم، بین اصول دین به نظرم یکی از اصلهای مظلوم اصل عدل الهیه. یعنی ما رو توحید کار میکنیم، رو
معاد کار میکنیم،
امامت، معاد، ولی رو عقل الهی خیلی کم کار کردیم، در حالی که در کنار سایر اصول دین شناخت عدل الهی خیلی به آرامش انسان در زندگی میتونه کمک بکنه. یعنی کسانی که باور بکنن خدا عادل است، اینو واقعا از عمق وجودشون بپذیرن، اینا خیلی راحت تر میتونن با موضوعات دنیا کنار بیان، ازش عبور بکنن. من توصیه میکنم مثلا کتاب عدل الهی شهید مطهری، واقعا کتاب خیلی فاخر و زیبایی در بحث عدالت الهی هم. حالا یه جای ممکن آدم نیاز به یه مربی هم کنار مطالعه این کتاب داشته باشه، که الحمدلله خب در این سالهای اخیر حرکتهای خیلی خوبی در منظومه فکری شهید مطهری انجام شده، بالاخره جلساتی تشکیل میشه،
کلاس‌های مطالعاتی متنوع
که اینا میتونن با اساتید مرتبط بشن. گاهی اوقات نه اصلا آدم اگه روحانی محل کمک بگیره، درخواست بکنه اصلا خود روحانیون محل در مساجد، واقعا یه شب در واقع اصلا عدل الهی بر اساس همین منظومه فکری شهید مطهری با مردم گفتگو بکنه، آدم خیلی آرامش میگیره وقتی میفهمه که خداوند بالاخره اون جایگاهش جایگاه عدالت و عدالت گستری است. بعد میفهمه که حتی اگر از این در بیرون رفت، حواسش نبود، پاش به چارچوب در خور، خداوند موظف است که ما به ازاش و او پاداش بده. یعنی در این حد خدا حواسش به بنده ها هست. حالا یه موقعی آدم یه شخص با رفتار ناملایم کنارش باشه، تندخو باشه، بدخلق باشه، بد اخلاق باشه، بدونه که اگر او رو تحمل بکنه برای خدا، خداوندم عدالت شامل حال این فرد میشه، پاداشی میده در اون زمانی که میدونیم. بالاخره اینو ما زیاد شنیدیم ولی باید واقعا باور بکنیم، یعنی انسانی که میمیرد کفنش جیب ندارد، هیچی نمیتونه از این دنیا ببره، نه دلاری، نه یوروی، نه تومنی، نه ریالی، نه نقده، هیچ بله نمیتونه. یعنی اون چیزی که میتونه ببره اعمالشه. لذا این صندوقچه رو باید پر کرد، اعمال خوب رو باید پر کرد، ذخیره رو باید بالاخره به اندازه کافی برای خودمون داشته باشیم. یکیش همینه، یعنی یکیش اینه که آدم باور بکنه که خداوند متعال اگر آزاری به انسان برسه، که دست خود ما هم نباشه، یه موقع من طرف مقابل عصبانی میکنم یه دادی سر من میزنه، خب این نه، من باید مراقب این باشم که رفتار خودم رو هم کنترل بکنم. ولی موقع این نه، طرف از آدم عصبیه، بدخلقیه، بدعنقیه، ناسازگاره، ولی من تحملش بکنم این پاداش هم به من داده میشه. نمیدونم ماجرای حضرت یونس رو من گفتم بیانن، این روایت از آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام نقل شده و من محاوره‌ایش میکنم، نمیخوام متن روایت رو بگم، ماحصل این روایت رو بیان بکنم. حضرت یونس موقع مهمانی آمد منزلشون، بعد خود حضرت یونس همه کارهای مهمان رو هم انجام میداد، میرفت میومد پذیرایی میکرد، بالاخره میزاش بر میداشت، بعد یه همسری هم داشت خیلی بدخلق، بعد اونو و همش قرولون میکرد، عصبانیت، بد اخلاقی، تندی میکرد به جناب یونس. این مهمان دیگه کلافه شد، گفت تو که همه کارا رو خودت میکنی، خب این قرولون دا دیگه برای چی؟ این عصبانیت و بد اخلاقی ها برای چیه؟ مثلا حالا به تعبیر ما اگه این زن من بود یادم با پشت دست میزدم تو دهنش که ساکتش
بدردم.
حضرت یونس فرمودن که نه، این نعمت خداست برای من. خب چطور؟ خب یه موقع من به خداوند عرضه کردم که خدایا ما پیامبران الهی ممکنه یه جایی ترک اولایی بکنیم، یعنی بالاخره بین خوب و خوبتر خوبه رو انجام بدیم، خوبتره رو انجام ندیم، برخی از درجات بهشت ما نقص توش ایجاد بشه، من برای جبران این باید چی کار کنم؟ پیام من که بد اخلاقی زنتو تحمل کن، این جبران میشه. یعنی میگه آقا بعد میشه این نعمت، یعنی این نیست که شما فکر بکنین الان حضرت یونس کنار این زن داره آسیب‌های روحی و روانی میبینه،
نگاه عوض شده اصلا کلا قصه فرق میکنه.
پس ببینید چقدر وقتی نگاه دنیایی باشه چطوره، نگاه وقتی که به آسمان باشه چطور میشه، چقدر فرق میکنه، چقدر آدم راحت تر زندگی میکنه.
در حال مرحوم کاشف الغطا هم همین قصه هست، یه همسر بد اخلاقی داشته و اطرافیان میگفتن بذارید ما ایشونو سر جاش بنشونیم، گفت نه ایشون ابتلاء منه و امتحان منه.
قطعا هم همینطور هست. حالا یه موقعی ما موضوع خانما رو میگیم، یه موقعی آقایون همینطورن.
بله
آقای بس خلقیه، بد اخلاقیه. هم شما حضرت آسیه علیه السلام رو ببینی که در کنار فرعون مأموریت تربیت حضرت موسی و نگهداری حضرت موسی رو عهده‌دار میشه، بعد میشه جز چهار زن یا پنج زن برگزیده عالم امکان. خب ببینید این مقامات رو چجوری به دست آورده. همین بود که برای خدا و برای تربیت و نگهداری یک انسان صالح و شایسته فرعون رو تحمل کرد. فرعونی که ادعای خدایی داشت، به جنگ خدا میرفت، ظلم میکرد، ولی این تحملی که جناب آسیه داشت به اون یه همچون مراتب و مقامی رو میده. بلیزا ببینیم وقتی نگاهمون به آسمون باشه چقدر آدم آرامش روحی میگه. خدا رحمت بکنه، مگه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نبودن که این همه آزار و اذیت دیدن؟ یعنی موقعی حالا به تعابیری 60 تا 40 تا 50 تا رادیو به امام بدگویی میکردن. یه گاهی ما یه آدم تو خیابون رچه بدگویی بکنه طاقت نمیاریم، اعصابمون خرد میشه. ولی وقتی برای خدا باشه میبینیم که اون ضمیر مطمئن پیدا میکنه، فن آرامش روحی پیدا میکنه و اصلا اینا آزارش نمیده. من میخوام بگم که ما باید اینطور باشیم. اگر نگاهمون رو از آسمان قطع کنیم مطمئن باشیم دوچار مشکلات روحی و روانی میشیم بلا استثناء. باید اصلاح بکنیم و ماه مبارک رمضان میگیم همین فرصته، یعنی فرصتی که خداوند درهای رحمتش رو گشوده و آماده است که زمینیان رو بهتر از قبل بپذیره. یعنی همیشه پذیرش هست ولی اینجا ویژه است. یعنی دیگه شما هر کاری میکنید میبینید که معادل سازی عبادی شده. یعنی دیگه خواب، یعنی بالاخره خوابی که مثلا میبینیم در ایام دیگه وجود داره عبادتی نیست، بالاخره میخوابه دیگه آدم. توی ما میبینم نومکم فیه عبادت، همین خوابه میشه عبادت، نفس میشه تسبیح خدا. به این فرصته من میگم اگر ماها ماه رمضان رو عبور کردیم، حالمون خوب شد، بدونیم تونستیم بین خودمون و آسمان آشتی ایجاد بکنیم و ارتباط برقرار بکنیم. ولی اگر نشد که نه دیگه، بعد دوچار همین ابتلاعات و مشکلات باشیم.
بله
دائما روح و روانمون آسیب ببینه. یه آدم درب و داغونی که میبینی بچه‌ش سلامش میکنه نمیتونه جواب بده، زنی سلامش میکنه با عصبانیت پاسخ میده، تو خونه خانم دائم به همه چی در و دیوار داره گیر میده، به بچه‌ها آسیب، همین میشه نتیجهش دیگه.
یعنی اگر وصل به آسمان شدی، اگر سه صدر پیدا کردی، اون وقتی که بزرگ میشی و دیگه این مشکلات خیلی به چشمت نمیاد، اذیتت نمی کنه.
دقیقا همینه. و یه نکته دیگه من بگم در تکمیل فرمایش حضرت عالی و جنبندی حضرت عالی و اونه که اصلا وقتی آدم با آسمان متصل میشه ماهیت دنیا رو میفهمه که همین هاست. یعنی دنیا فعلا تا قبل از عصر ظهور حضرت ولی از قراری گل و گلاب باشه. مشکلات، سختی ها، ابتلاعات همه جا هم هست. یه جای شدتش بیشتر، یه جای کمتره. فردا اینجا شدتش کمتر میشه، یه جای دیگه بیشتر میشه. اصلا ماهیت دنیا اینه. وقتی آدم بفهم دنیا رو که قرار اینجا مورد امتحان قرار بگیره، در سختی های جایی قرار بگیره، همه اینا رو درک میکنه. من خیلی مواقع تو مباحث خانواده و تربیت میگم ببینید یه موقعی ما بله تلاش میکنیم که اگر همسر مشکلی داره مشکل او رو رفع بکنیم، کمک بکنیم به اینکه او اصلاح رفتاری بشه، خلقی بشه، کلامی بشه. ولی یه موقع این تلاش ما به جای اینکه نتیجه صد بشه 50 میبینیم واقعا اون نتیجه مطلوب ما رو نمیده. انسانی که خداشناس باشه همین 50 هم خدا رو شکر میکنه، میگه الحمدلله. حتی نه 10% از ظرف گذاشته رو باز خدا رو شکر میکنه، همون 90% اون مشکلات رو داره و بقیهش رو میره سراغ سه عنصر مهم. یعنی ببینیم اصلا توی مراودات انسانی خصوصا در خانواده باید حتما از این سه عنصر مهم استفاده بکنیم: گذشت، مدارا، صبر. یعنی اگر تو زندگی ما این سه تا عنصر رو نداشته باشیم همه آسیبای روحی وجود داره، دچار مشکلات میشیم. یعنی واقعا یه آدم میشیم که دیگه خودمونم و خودمون بدمون میاد. ولی وقتی اگر نگذشت، گذشت واقعا به معنای حقیقیش، یعنی آدمایی که گذشت میکنن هیچ وقت از گذشت خسته نمیشن. مثلا این گذشته داره بهشون انرژی میده، قدرت میده، توان میده، مدیریت میده. ولی برخی میبینی نه، یه دوبار گذشت میکنه، میگه آخه تا کی من باید گذشت بکنم؟ واقعا اینطور نیست. ما باید بدونیم گذشت موقع ممکنه شما یک سال مجبور بشه هزار بار گذشت بکنی نسبت یک فردی. گذشته رو داشته باش، نباشه بگه 5 بار 6 بار
یه تا کی.
نه، مثلا یه قاعده است، یه اصله که باید رعایت بشه. یا مدارا باید کرد، یعنی یه جای مدارا، یعنی این که من طرف مقابل مطلوب من نی، ایدئال من نی، ولی من خود تلاشم میکنه، همینه دیگه. خب باید باش مدارا کرد کنار من. مثلا ما گاهی اوقات در حوزه دانش آموزی و فرزند میگیم یه موقعی استعداد فرزند تو 20 نیست، استعدادش پایین تره. این واقعا همینه دیگه. تو چرا باید هی به او سختی بدی، به خود فشار روحی بدی که اینی که مثلا استعدادش 15 است رو ازش توقع 20 داشته باشه؟ خودت رو اذیت میکنی، او رو آزار می. اینجا باید لازم مدارا بکنی، یعنی بدونی دیگه این همین انداز است. من حالا یه مثلا مینیمم ماکسیمم بالا پایینی ممکنه داشته باشه،
فشار بیشتر هم به خودمون آسیب وارد میکنه، هم به اون اذیتش میکنه.
مثلا یه جایی حسش میکنیم دیگه، اونی از همون ظرفیت 15 هم دیگه نمیتونه استفاده کنه، میاد پایین تر. مدارا خودش یک راه حل برای حل بحران ها و مشکلات، کنار آمدن در زندگیه. یه وقتی صبر رو میگیم، واقعا صبر هم یک عنصر مهمیه. اصلا ما فرزندی اگر خدا بهمون میده، بعد از همون دوران طفولیتش این رو با مقوله صبر آشنا بکن، یعنی اصلا دنیاست و صبرش. یعنی اگر در دنیا صبور نباشی، کم میاری تو این دنیا، و این بعد همینجوری ادامه پیدا بکنه. یعنی من المهد الالحد، یعنی این صبره باید در انسان واقعا تجلی داشته باشه. حالا در خانواده هم همینطور. پس اولین عاملی که به روح و روان ما داره آسیب میزنه اگر حواسمون نباشه، اینه که سقفمون رو دنیا بدونیم. یعنی آدمایی که دنیایی میشن شکی نکنن که در برهایی در زندگی حتما دچار آسیب‌های روحی شخصیتی میشن، ممکن اینا ادامه هم داشته باشه و واقعا هم یه جای دیگه کم بیارن و دیگه رها کنن خودشون رو. اما دومین عاملی که روح و روان رو آزار میده، افرادی که با آدمای خوب ارتباطشون رو کم میکنن. یعنی ما باید بدونیم در زندگیمون حتما یه الگوهای خوبی داشته باشیم. حالا این الگوها یه موقع الگوهایی که الان هستن میتونیم باشون ارتباط برقرار بکنیم، ولی ما هم نه لحاظ معنوی میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، ممکنه در کنار ما حضور فیزیکی نداشته باشم، ولی می توانیم از سیره اونها، از کردار اونها، کلام اونها بهره ببریم. و الگوها خیلی برای انسان نشاط آوره، یعنی برای انسان میتونه شخصیت ساز باشه. خب در رأسش الگوی اهل بیت علیهم السلام، وجود مبارک خدا آقا امیرالمومنین. حقیقت امر جناب آقای شریعتی اینه که کسانی که این ارتباط معنوی رو با اهل بیت علیهم السلام برقرار میکنن، خیلی راحت با خودشون کنار میان، خیلی راحت زندگی میکنن. واقعا یعنی سختیه دیگه برایشون سختی نیست. بعد از اینو باید ما جزء بخشی از زندگی خودمون، متن زندگی خودمون قرارش بدیم، ارتباط با اهل بیت علیهم السلام رو. حالا برخی میگن ارتباط باید چگونه باشه، من چند تا شاخش رو یا چند تا مرحلش رو عرض بکنم. یه مرحله از ارتباط اینه که خدمت شما عرض کنم، انسان بره به سمت این که محبت اونها رو در وجود خودش روز به روز افزایش بده. پس محبت هم میدونید بالاخره 3 مرحله داره. یعنی ما محبت کامل رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام شکل بدیم. در اون روایت داریم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن علی جان، مسجد تو مسجد سوره توحید است. بعد فرمودن که سوره توحید رو یک بار بخواند، ثواب 1/3 قرآن رو میبرد. 2 بار بخواند، 2/3. 3 بار بخواند همه قرآن رو. اما علی جان، هر کس تو را با قلبش دوست بدارد، یک سوم ایمان او کامل است، یا یک سوم ایمان رو داره به دست میاره. هر کس علاوه بر این که با قلبش تو را دوست می‌دارد، بر زبانش هم محبت رو جاری بکنه، یعنی گفتن خوبه،
ابراز کردن و اظهار کردن.
حالا شکل‌های مختلفی داره. یه موقعی من مثلا میگم انی احبک، علی جان من تو رو دوستت دارم. یه موقعی میگم نه، اصلا میرم میبینم، مثلا زیارت میکنم. یه ماجرایی هست در این تفسیر کنز و دقائق در ذیل تفسیر سوره توحید آمده، که موقعی جمعی دور وجود مبارک نبی مکرم اسلام جمع بودن، یکی شروع کرد برای حضرت درباره یک فردی که این تاجریه صحبت کردن، که ما تو محلمون کسی رو میشناسیم تجارت میکنه، تجارتش هم با کشتیه، مثلا با کشتی تجارت میکنه، یعنی انقدر وضعش خوبه و آدم خوبی هم هست، مثلا از این سودی که میبره بقیه هم بی بهره نمیذاره، مثلا کمک میکنه به دیگران، بالاخره اگه بدونه کسی نیازمند کمک میکنه. حضرت فرمودن آفرین، خب خیلی خوب. فرمودن ولی میخواین یکی رو امروز بهتون معرفی بکنم که این یک تجارتی کرده که اگر سود او رو بین اهل زمین و آسمان تقسیم بکنن، کمترین سهم هر کسی این است که بهشتی میشود. میخواین معرفی بکنم؟ همه با شوق گفتن بله. حضرت یه اشاره کردن، یه مردی داشت می آمد، فرمودن لاکر رجل، اون مرد رو میگم. همه روحاشون رو برگردوندن، دیدن رست هیئتو خیلی جولیده است، تیپش نمیخوره به تو جان، مثلا تو چهار ماشین شاسی بلند سوار میشن، کچلواری اینک دودی میزنن، بالاخره یه برای خودشون برو بیای دندن، نه این رست هیئتو خیلی جولیده است، این چجور تاجریه که اینجوریه؟ بودن حضرت چی کار میکنه؟ حضرت فهمدن بریم خودتون بپرسید. اینا رفتن سراغش، تا رسیدنم با این جمله شروع کردن که ای والله، مثلا باری کلا پیامبر درباره تو مژده ای داده که تو امروز تجارتی کردی، خیلی تجارت هم پرسود بود، چی کار کرد؟ خودش جا خورد، یعنی آن انگار هول کرد که اینا اومدن دارن یه همچون چیزی میگن، من کاری نکردم که. خب کاری نکردم، تجارتی امروز نداشتم. گفتن نه، فکر کن اصلا کارات رو بگو، چه کارهایی رو انجام دادیم. یه فکری کرد و خب امروز صبح خانه که می آمدم بیرون، یاد این جمله پیامبر افتادم که پیامبر فرمودن النظر الی وجه علی عباده،
به به
هر که چهره دلربای علی رو ببیند عبادت کرده. می گفتم قبل از هر کاری برم در منزل امیرالمومنین دقایقی بیستم، که از زد آمدم بیرون یه نگاهی به جمال دلربای امیرالمومنین علی علیه السلام بندازم. می گفت رفتم و اتفاقا از زد آمدم بیرون و نگاهی انداختم و ادبی کردم و اومدم، شما جلوی من رو گرفتید. پیامبر به اینجا که رسیدن فرمودن باز ایو الله و ایو عبادته، باری که عجب عبادتی کردی. بله شما ببینید، یعنی محبته، یعنی آدم یه موقعی مسیرش رو عوض بکنه، بدون کسی رو که دوست داره رو بره ببینه، بری عرض ادبی بهش بکنه،
یعنی جذبه یه وقتی تو رو به یه جایی میکشونه که اصلا خود فکرش هم نمیکنه.
این ببینید یعنی هم محبته. ببینید این محبت رو داشته باشیم نسبت به اهل بیت، یعنی یه جایی اصلا مسیرمون رو تغییر بدیم، وقتی بگذاریم میگم الان من میخوام برم مثلا یه زیارت نامه بخونم، امروز روز امام رضا علیه السلامه، اصلا وقت بگذارم بین کارام برای این کار، نه اینکه حالا پیچ تلویزیونم روشن، حالا داره یه زیارت نامه هم خونده میشه منم گوش کنم، اینا خوبه ها، ولی مرتبه بالاش اینه که آدم مسیر رو تغییر بده برای این کار، برای اینکه اثبات بکنه محبت رو داره، دوست داره. خب اینا خیلی حال آدم رو خوب میکنه، خیلی به روح و روان انسان نشاط میده. خیلی از اون آدمایی که من میبینم میشناسم، آدم گهگداری میفهمه، خودشون میگن مثلا میبینی که اصلا برنامه‌اش اینه، مثلا در قوم هر روز صبح یه زیارت حضرت معصومه میره، مثلا کار من اینه، باید برم این کار، این کارو نکنم روزم اونجوری که میخوام رقم نمیخوره، وقت میگذاره، مسیرش رو تغییر میده، ادارش این طرفه، حرم اون طرفه، میره سمت حرم به زیارت میکنه، بعد میره سمت ادارش.
مهمه و چون اثرش رو تو زندگیش دیده.
بله اینا روح و روان انسان رو بالاخره میتونه جلا بده، آرامش به انسان بده. و واقعا هم آدم نیاز داره. یعنی من میگم وقتی که دنیا با این مصائب و مشکلاتش وجود داره، خدا راه در رو هم گذاشته دیگه که انسان یه جایی بره پناهی بگیره، آرامشی بگیره دیگه. ما میگیم این ارتباط با اهل بیت میتونه این کار رو بکنه. ما نباید این رو کم ببینیم در زندگی هامون. یعنی هر وقت دیدیم حالمون خوب نیست، هر وقت دیدیم حس میکنیم روح و روانمون آزرده، یه وقتی بذاریم برای این کار و بدونیم نتیجهش هم میبینیم. افرادی که روح و روانشون آسیب میبینه، اصلا عمل کردشون کم میشه. این ماشینی که زیاد گاز میخوره کم حرکت میکنه. وقتی روح و روان آسیب ببینه آدم اینجوریه دیگه. بنابراین یه وقتی میذاره، فکر نکنه این وقت داره کارش رو کم میکنه و از کارش کم میگذاره و اینا، نه، این بدونه داره اون موتور پیشرانش رو در طول روز بالاخره حرکتش رو سریع‌تر میکنه. این وقت نیازه، ما باید بگذاریم. بعد حضرت فرمودن اما علی جان، هر کس علاوه بر این که تو رو با قلبش دوست دارن ابراز هم میکنه بر زبانش، با دستش هم تو رو یاری میکند. فرمودن ثواب همه ایماندارا رو میبره، ایمانش کامل میشه. این خیلی ارزشمنده که انسان با این قد وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام رو هم یاری هم بکنه. یعنی در من میشه میگم این در نشر و گسترش اهل بیت، یک کاش فرصت بود، حالا یه موقع انشاءالله اگر فرصت شد، برخی از بزرگانی که در طول تاریخ چجوری یاری کردن امیرالمومنین. مثلا یکی از نمونه هاش مرحوم سید میر حامد حسین لکنائیه که این کتاب عبقات الانوار رو دارن. چقدر ایشون زحمت برای این کشی، برای اینکه مثلا بتونه بخشی از این کتاب رو فراهم بکنه، حتی در احوالاتش هم نوکری کرد. خودش مجتهد بود، مرجعیت داشت، ولی برای امیرالمومنین حاضر به نوکری هم بکنه. چون میگه نوکری ننگ است اما نیز دارد افتخار، هر که نوکر بر حسین گردید آقایی کنه. یعنی داری گفت نوکری برای اهل بیت خودش آقایی کردنه، یعنی بره وقت بگذاره. من الان ما گاهی قد محبان اهل بیت هستن، بعد بپرسیم ببینیم شما با دستتون چقدر اهل بیت رو یاری کردین، چی کار کردین. شد مثلا بگیم در این شبای قدر مثلا من 5 تا کتاب میخرم که مناقب آقا امیرالمومنین باشه، این رو به 5 تا جوان بدم، به 5 تا خانواده بدم، نظر کتاب بکنم این شبها که فرهنگ علوی رو بتونم ترویج بدم، فرهنگ اهل بیت رو بتونم ترویج بدم. آیا شده ما بیاییم موقوفاتی رو ایجاد بکنیم که اصلا این زمینه باشه برای انتقال سیره اهل بیت به کودکان؟ ما بگه بابا من اصلا یه مدرسه ای رو میام وقف میکنم که این مدرسه محوریتش این باشه تو طول 12 سال هر سال یک امامی رو کامل به بچه های ما معرفی بکنه، سیرش رو به شناسونه به اهل بیت،
به عشق امیرالمومنین بله. یه قدمی برداریم
و چه چیزی بالاتر از این بله. و واقعا اینا ارزشمنده. ما اوقات توجهی به این نداریم که با دستمون وقتی میگیم یاری بکنیم، خب یه موقعی ممکنه در رکاب امیرالمومنین قرار بود شمشیر بزنن، رفتن در رکاب، ولی خب الان ممکنه این فرصت نباشه. چطور یاری بکنیم؟ راهش همین، ما به شیعیان امیرالمومنین کمک بکنیم. واقعا به نام این که ما محب علیم داریم کمک میکنیم. یه مجموعه رو من در ایام نیمه ماه مبارک رمضان در قم رفتم دیدم، تعدادی از جوانها هستن، خدا خیرشون بده، یه کاری رو دارن در ماه مبارک رمضان میکنن. برای نیمه ماه مبارک رمضان یه پویشی را انداخته بودن، چقدر زیبا بود. یعنی آدم وقتی میدید واقعا لذت میبرد که گاهی قد جوانهای ما چقدر خوش فکر، چطور محبت اهل بیت رو میخوان انتقال به دیگران بدن. مثلا پویش کیک در شب ولادت امام حسن مجتبی برای خانواده های نیازمند که امشب که شب ولادت کریم اهل بیت هست، اینا هر کدوم یک کیک از قدر سفرهشون به نیت باشه. آفرین. آفرین. شادی رو وارد خونه ها کرده بودن، چند خانواده ها استقبال کردن، اون کیک ها هم مردم میپختن، اینا فقط واسطه ای بودن برای ازدحام این کار.
بله.
یا اسباب بازی برای بچه ها برای همین شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی. خب ببینید اینا کارهایی که ما
اصلا خیلی قشنگه با یه جمعی بشینی فکر بکنی بگی ما برای امام مجتبی باید چی کار بکنیم،
بله
برای امیرالمومنین چی کار بکنیم بهتره.
و این ظرفیت ها وجود داره. ببینید گاهی اوقات مردم پای کارن، بعد پویش براشون راه بندازیم،
ایده بدیم،
ایده فکر براشون ایجاد کنیم، میان پای کار، دوست دارن مردم. میدونید چرا؟ مثلا انسان وقتی کار خوب میکنه حالش خوب میشه، چون فطرت انسان اینه دیگه. وقتی کار خوبی میکنه فطرت انسان به وجد میاد، حظ میبره و دوست داره دوباره نیمه ماه مبارک رمضان دیگه ای بشه. این بار به جای اینکه یک کیک درست کنه دو تا درست کنه،
بله،
ورود پیدا بکنه، چون درک کرده چقدر خوب شده حالش. ولی ما میگیم این برای ثبات و سلامت شخصیت خوبه. اصلا بذار من یه جوری دیگه بگم. یه موقع در یکی از سخنرانیام من این رو عرض کردم، گفتم اهل بیت علیهم السلام درسته ما همه وجود مال اوناست، همه وجودمون، ولی یه نکته ای رو باید بهش توجه بکنیم. حضرات معصومین علیهم السلام باید در سبد خانوار ما سهم داشته باشن. ما وقتی میگیم سبد خانوار معمولا دو تا نکته توش مطرح میشه، یکی باید وقت بگذاریم، یکی باید هزینه کنیم در حد وسع. یعنی باید برای اهل بیت گاهی اوقات تو سبد خانوارمون هم وقت بگذاریم هم هزینه بکنیم در حد توان. هر که من الانم نمیخوام بگم پولدارا برن کمک کنن، حتی من نظرم اینه یه فردی که نیازمندم هست باید اینجا ورود پیدا بکنه،
یه سهمی رو بذاره کنار.
بله بذاره در حد خودش. حالا یکی مثلا میتونه 5 میلیون بده برای اسباب بازی خریدن برای بچه ها، ممکنه من نیازمندم در حد یه گلستر مثلا 1000 تومانی بتونم ورود پیدا کنم، محروم نکنم خودم رو، چون منم نیاز دارم که حالم خوب بشه.
برای اون آدم کمش هم زیاد،
بله، و حالش رو هم خوب میکنه، چون اینا گاهی اوقات بیشتر نیاز دارن حالشون خوب بشه، روح روانشون آماده بشه، جلا داده بشه. لذا برای اهل بیت وقتی انسان این مسیر رو حرکت میکنه این همین حس خوبه شکل میگیره. من به دوستانی هم که کارهای خیر میکنن باید بگم ما نباید آدم ها رو محدودم بکنیم تو کار خیر. مثلا بگیم آقا ما سهم میذاریم 200,000 تومان هر که خواست بیاد شرکت کنه، نه، ما زمینه رو فراهم کردیم. گاهی اوقات شاید ما بیشتر داریم هزینه میکنیم که بتونیم این اتصاله رو ایجاد بکن، ولی یکی خواست مثلا 500 تومن هم کمک بکنه، 500 تا تک تومنی بتونه اون در حد توان خودش بیاد. چون این بالاخره مجموعه هایی که کار خیر میکنن لزوما نباید به اون کمیت توجه داشته باشن که مثلا یه چیز گنده، نه، گاهی اوقات نه به اون کیفیت. کیفیت اینه که کسانی که ورود پیدا میکنن حس خوبی پیدا بکنن. پس وقتی میگیم با دست اهل بیت علیهم السلام را یاری بکنیم، یعنی همین، یعنی ورود پیدا کن. یکی مثلا همین مجموعه که عرض کردم میگفت برخی ها توان مالی نداشتن، ما بهشون مواد غذایی میدادیم اینها بپزن برای نیازمندان، یعنی خودشون نمیتونستن طبخ غذا بکنن ولی زمینه پختش رو داشتن،
میتونن بپزن، بله. بله
تو همین زمینه وارد بشه، یعنی بعد حالش خوب میشه، لذت میبره از این قضیه. پس ما دو تا نکته رو تا حالا گفتیم که اینا میتونه به سلامت شخصیت ما کمک بکنه، یا اگر بهش بی‌توجهی بکنیم به سلامت شخصیت ما آسیب بزن. یکی این که بین خودمون و آسمان اتصال برقرار کنیم. راهاش هم هست دیگه، ماه مبارک رمضان الان دست به نقد جلوی ما هست، میتونیم استفاده. دوم ارتباط با اهل بیت رو تعمیق ببخشیم که گفتیم یکی از راهاش اینه که محبتمون رو به اهل بیت علیهم السلام ابراز بکنیم، که اون روایت رو از پیامبر گرامی اسلام عرض کردیم که محبت به اهل بیت بالاخره سه پله داره تا به اون تکاملش برسه. قلبن شروع میشه، بر زبان باید جاری بشه، در رفتار باید تجلی پیدا بکنه. اما یکی از راه‌های ارتباط با اهل بیت علیهم السلام اینه که ما با اون ادعیه‌ای که معصوره از جانب خود اهل بیت علیهم السلام آمده انس بگیریم، ارتباط برقرار بکنیم و خدا رحمت بکنه و نور بر قبر مرحوم عاشق عباس قمی، محدث قمی، بله، تبارانت، این شخصیتی که بالاخره در دسترس ما قرار داده، مفاتیح الجنان رو که بالاخره ادعیه معصور در این بالاخره مجموعه نوشتار و جمع‌آوری شده مرحوم شیخ عباس قمی جمعه، آدم اینو مقابلش بذاره که خود انس بگیره با اینها، خصوصا اونهایی که میدونه بالاخره نوشته شده از امام واقر آمده، این از امام صادق، این از آقا امیرالمومنین، استفاده بکنیم، بهره ببریم. و واقعا اینا حال آدمم خوب میکنه. ولی اصلا این نظام ادعیه خوانی هم که وجود داره، مثلا صبح‌های جمعه دعای ندبه، شب‌های جمعه دعای کمه، خود زیارت و عاشورا یا سایر ادعیه‌ای که وجود داره، دعای توسل، اینا یه مقداری باش معنوس بشیم، اینا کمک میکنه به اینکه آدم اون آرامش رو، اون شخصیت خوبه رو پیدا بکنه. یکی از نکاتی که باز توی این ارتباط هست اینه که انسان گاهی اوقات نیت‌های خیری رو برای اهل بیت داشته باشه، اینا حال آدم رو خوب میکنه. مثلا مادر امروز صبح که بلند میشه بین خودش و خدا پیمان و قرارداد میبنده، بگه خدایا امروز به من کمک کن، منم همه تلاشم رو میکنم، این چند تا بچه شیعه که تو خونه خودمونن، فرزندانم، امروز باشون مهربون باشم، باشون تندی نکنم، بد اخلاقی نکنم. چون میدونی که آدم چه چیزی ناراحتش میکنه، این که امروز گاهی تو این خیابون آدم میره، برخی دختران، پسران جوان، میبینه که اسلام پسند نیست، ظاهرشون دین پسند نیست، بر اساس اون چیزی که باید باشن نیستن. اینا شاید خیلی هم تقصیری ندارن دا، گاهی اوقات ما پدر مادرها نامهربانی کردیم باشون، ندونستیم چی کار بکنیم. یه شهری بودم، این خاطرم خاطره خوبیه بگم،
بفرمه.
تعریف میکردن، گفتن که چندین سال قبل، مثلا شاید حدود 40-50 سال قبل، یه مدرسه ای تو این شهر بوده، یه ناظمی داشته، یه خیلی ناظمه هم متدین هم مقتدر بودن. ویژگی ناظم این بوده بچه ها رو بررسی میکرد اشکالاتی که داشتن، مثلا بچه بی نظمی میکرد، اگر پی میبرده که مشکل خود این بچه نیست، مثلا پدرشه، ما شما باور میکنید پدر بچه رو نورد تو مدرسه فلک میکرد، پدر بچه رو گفت این بچه تقصیر نداره،
تو مقصری.
بله، حالا من نمیخوام میگم بعد اینها اتفاق میفته، ببینید گاهی وقت این
ریشه است. بله بله،
ولی بعد این رو ما بدونیم، یعنی یه جاهایی ما خودمون مثلا یه موقعی میگم بچه‌م نماز نمیخونه، میشین بچه رو مثلا ناملایمات رو نسبت بهش اجرا میکنم، داد و بیداد و ناراحتی و فلان اینا. ولی گاهی وقت واقعا، حالا من اینو به شوخی میگم ولی میخوام تلنگره باشه عرض میکنم، گاهی وقت پدر مادر باید بشنن مقابل هم بگن چرا این بچه ما نماز نمیخونه، بعد به نتیجه میرسن که خودشون مقصرن. اون وقت بابا یه دونه بزنه تو گوش مادر، مادر یه دونه بزنه تو گوش بابا، بگه این ما مقصریم، ما ایراد داشتیم که بچه‌مون این شده. یعنی گاهی وقت این اتفاق میفته، ما میگیم محب اهل بیتیم، این بچه‌ها بچه‌های اهل بیتن، اینا هر کدوم خونه‌های ما میتونه سربازخانه امام زمان باشه، سربازخانه امیرالمؤمنین باشه، یا سربازخانه امام حسین علیه السلام باشه. ما باید توجه بکنیم که چی کار بکنیم تو خونه. مادر گاهی وقت این نظر رو بکنه، این توجه رو بکنه که امروز با این بچه‌هایی که فقط شیعه امیرالمومنین من تندی نکنم، بد اخلاقی نکنم، اصلا خوب باشون رفتار کنم، اگه اشکالی دارن اشکالشو میبینم چطور رفع بکنم. اینجوری بود. پدر همینطور، گاهی وقت اصلا زن و شوهر با هم دیگه همینطور، امروز به خاطر امیرالمومنین امروز من مرد با همسرم خوب باشم، خوب عمل بکنم، حتی اگر او خطایی کرد من به اون خطایش بی‌اعتنایی بکنم، فعلا بی‌توجهی بکنم، بیشتر بهش مهربانی بکنم. اینا میتونه زمینه ساز بشه، یاری رسان باشه که منی که اهل نمازم، منی که اهل روزم، بچه‌هام اخلاق علوی رو هم در من ببینن، اخلاق حسنی رو هم در من ببینن، اخلاق فاطمی رو هم در من ببینن. یعنی یاری رساندن به اهل بیت علیهم السلام، در این حالی که حال خودمونم انشالله به این واسطه خوب میشه.
خدای خداوند فرج حضرت ولی از نزدیک بفرما.
الهی
نسل ما رو صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
ما و نسل ما رو از یاران و سربازان مخلص و پا به رکاب حضرت قرار بده.
الهی آمین.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.